شبی با بیدل. غزلی از بیدل با خوانش محمد کاظم کاظمی. از سلسله برنامه‌های زنده در اینستاگرام.
غیرت انجمن جایی است مأمنی که من دارم، غیرت انجمن جایی است مأمنی که من دارم، غیر من همه دارد مسکنی که من دارم. در بهار آگاهی ناز خودفروشی نیست، رنگ و بو فراموش است گلشنی که من دارم. موج گوهرم عمری است آرمیده می تازد، رنج پا نمی خواهد رفتنی که من دارم. منت کفن ننگ است بر شهید استغنا، غیرت شرر دارد مردنی که من دارم. وضع مشرب مجنون فاش طرز رسوایی است، در بغل نمی گنجد دامنی که من دارم. دار و ریسمان اینجا تا به حشر در کار است، شمع بزم منصوری است گردنی که من دارم. آه درد نومیدی بر که بایدم خواندن، داشت هر که را دیدم شیونی که من دارم. پیش ناوک تقدیر جستم از فلک تدبیر، گفت دیده ای آخر جوشنی که من دارم. چرب نرمی حرفم حیله کار افسون نیست، چرب نرمی حرفم حیله کار افسون نیست. خشک می دود بر آب روغنی که من دارم. حرف عالم اسرار بر ادب حوالت کن، دم زدن خس و خار است گلخنی که من دارم.
سلام عرض می کنم خدمت همه دوستان و غزل رو شروع بکنیم. مطلع غزل در دیوان بیدل چاپ کابل که ما همیشه اوره داشتیم به نوع گونه دیگری بوده میشه، یعنی به این شکل بود که عبرت انجمن جاییست مأمنی که من دارم، غیر من کجا دارد مسکنی که من دارم. یعنی در واقع اونجا عبرت آمده بود به جای غیرت. حالا این نکته جالب هم اینجا هست که یک جایی در شعر بیدل هست که ما خیلی اتفاقا اون رو دوست داریم که غیرت باشه. بعد الان که نگاه میکنی در این نسخه مصحح آقای طباطبایی قزوه غیرت هست، بعد یک جایی که دوست داری غیرت باشه عبرت هست. مثلا اون جایی که میگه که ما همه بی غیرتیم، معروف هستیم بیت دیگه، که کیست در این انجمن محرم عشق غیور. ما همیشه این رو به این صورت میخوانیم که ما همه بی غیرتیم آینه در کربلاست، و این بسیار هم جالب و خوشایند بوده همیشه. یعنی ما همه بی غیرت هستیم و آینه در کربلا هست و ما اون غیرت رو نداریم. منتها الان که نگاه میکنی در نسخه های معتبر دیوان بیدل که کتاب طباطبایی قزوه هم برای اساس تصحیح شده، بی عبرت آمده، ما همه بی عبرتیم آینه در کربلا. حالا شاید برای ما جالب هم نباشه بی عبرتیم، ولی خب نسخه که فعلا هست نسخه های خطی معتبر همینه. و باز در اینجا که ما انتظار داریم که عبرت قشنگ در بیایه، عبرت انجمن، یعنی انجمنی که از اون باید عبرت بگیری، در این نسخه اصلی بیدل غیرت انجمن آمده. غیرت انجمن جایی مأمنی که من دارم. و بعد در دیوان کابل همیشه بود غیر من کجا دارد مسکنی که من دارم، ولی در اینجا هم باز میبینم که نوشتم غیر من همه دارد مسکنی که من دارم. و بنده با این قرائت دریافت درستی هم از این بیت ندارم. حالا ما با همین قرائت رو میخوانیم: غیرت انجمن جاییست معمنی که من دارم، غیر من همه دارد مسکنی که من دارم. و این منظور چه چیزی از غیر من همه دارد؟ من خودم دریافت خاصی از این ندارم. و تازه هم با این قرائت مواجه شدم وقتی که غزل رو از روی نسخه طباطبایی غزوه نقل کردم، دیدم اینطوری است: در بهار آگاهی ناز خود فروشی نیست. بسیار قشنگه این بیتش. آدمی که اهل آگاهی باشه فخر نمایی، فخر فروشی و اینا نمی کنه. آدم آگاه در بهار آگاهی، و جالبه که برای آگاهی هم بهاری تلقی میکنه و او رو سرشار از بهار میدانه. در اون بهاری که از آگاهی هست ناز خود فروشی نیست، خود فروشی در کار نیست. رنگ و بو فراموش است گلشنی که من دارم. این رو میشه به دو شکل خواند: رنگ و بو فراموش است گلشنی که من دارم، یا رنگ و بو فراموش است گلشنی که من دارم، که ما تصور میکنم که صورت دوم درست باشه. یعنی رنگ و بو فراموش رو کلن یک صفت دانه. سبه اینم از کارها و ابتکارهای زبانی بیدل هست، چون با واقع ترکیب رنگ و بو فراموش، یعنی چیزی که رنگ و بو رو فراموش میکنه و ازش صرف نظر میکنه، گلشن من این خاصیت رو داره. یعنی اینجا رنگ و بو فراموش کلن میشه یک صفت. اگر به اون صورت میخوندیم رنگ و بو فراموش است گلشنی که من دارم، در اونجا یک نکته ای داشت دیگه و یک نقص زبانی ایجاد میشد. این که رنگ و بو فراموش است نباید بگیم، باید بگیم رنگ و بو را فراموش میکند. ما رنگ و بو فراموش است نمیتونیم داشته باشیم در صورت طبیعی. و همین دلیل بنده تصورم این هست که در اینجا میگه که رنگ و بو فراموش است گلشنی که من دارم. میدونیم که رنگ و بو وسیله هایی هست که گل به وسیله اینها خودنمایی میکنه و دیده میشه. یعنی ما گل رو با رنگ و بوی او میشناسیم. منطقه میگه ما گلشن ما اهل این نیست که رنگ و بوی خودش نشان بده به دیگران، به نوعی به وسیله این رنگ و بو خود نمایی بکنه و فخر نمایی بکنه. در بهار آگاهی، در جایی که بحث آگاهی باشه. در یک جای دیگه هم در یکی از غزلها داشت بیدل، در اون غزلی که شام تا نفس دارد شیوه پرفشانی هست، در اونجا یک بیتی داشت میگفت که مایدار هستی را لاف ما و من ننگ است. ما و من کردن برای کسی که مایدار هست، مایدار هستی است، این لاف اصلا ننگه بره او. مایدار هستی را لاف ما و من ننگ است، بی بضاعتان دارند ناز خود فروشی ها. یعنی آدمی که بی بضاعت هست او ناز خود فروشی داره، وگرنه آدم پر، آدم پر مایه و مایدار اهل این چیزا نیست، او بیشتر اهل تواضع هست. و در اینجا همین رو بیان میکنه: در بهار آگاهی، جایی که آگاهی باشه دیگه خود فروشی نیست. و خود فروشی در شعر بیدل، در شعر قدیم ما به طور کلی به معنی خود نمایی بوده غالبا. در اونجا هم گفت بی بضاعتان دارن ناز خود فروشی ها. بیت بعد: موج گوهرم عمریست آرمیده میتازد، رنج پا نمیخواهد رفتنی که من دارم. کم کم وارد اون بیت های جاندار به حماسی این غزل میشه. آرمیده تاختن، میتازه ولی با آرامش. چرا؟ چون موج گوهر هست و موج گوهر اون خطهایی هست که روی مروارید ایجاد میشده و این موج حرکت نداره. بهرم از موج تپش رفت به طوفان گداز، بهرم از موج تپش رفت به طوفان گداز. یک گوهر معنی افسردن هم ارشاد کنید، به اندازه یک گوهر افسردن به ما بدین. یعنی این موج در حال رفتن و آمدن یک کار بیاسله میکنه، بیا و آرام باشه، در حال نرفتن باشه، در حال سکون باشه و آرامش داشته باشه. و اون آرامش هست که موقعیت پیدا میکنه. گوهر حرکت نمیکنه موج او، ولی موج ارزشمندی است. گوهر دارد حصار آبرو در ضبط امواجش. ضبط چیزی یعنی جلوگیری کردن از چیزی، یعنی موج خودش رو نمیگذاره که حرکت بکنه، تپش داشته باشه، و این باعث میشه که گوهر آبرو داشته باشه. که اینجا آبرو باز اینها من پیدا میکنه با آب و گوهر و اینا ارتباط پیدا میکنه، با موج اون آبش ارتباط پیدا میکنه، یک شبکه ای از ارتباطات هم میسازه. گوهر دارد حصار آبرو در ضبط اموالش، میندازید از آغوش ادب پیراهن ما را، که البته باز در دیوان تصحیح طباطبایی غزوه آمده بینبارید از آغوش ادب پیراهن ما را. میگه ما باید ادب داشته باشیم و اینقدر تب و تلاش نکنیم. ادب هم در شعر بیدل معمولا خاک شدن، هیچ شدن، سکوت کردن، بی حرکت ماندن و اینا است. ادب نه کسب عبادت، نه سعی حق طلبی است، به غیر خاک شدن هر چه است بی ادبی است. موج گوهرم عمری است آرمیده می تازد. متناقض نمایی زیبا، و این متناقض نمایی در مصرع بعدم هست. رنج پا نمیخواهد رفتنی که من دارم. رفتن هست ولی رنج پا نداره. شاید ز ترک جهد به جایی توان رسید، گامی در این بساط به پای بریده رو. حرکت بکن برو، ولی با چی؟ با پای بریده. حرکت کردن با پای بریده چقدر قشنگ است در اینجا. یه تو با پای بریده حرکت کن، یعنی در واقع با حرکت نکردن حرکت کن. شاید ز ترک جهد به جایی توان رسید، یعنی از جهد نکردن، آرامش داشتن، اینقدر تب و تلاش نکردن، اینقدر دنبال همه چیزی ندویدن، یک مقدار تمکین و وقار داشتن. موج گوهرم عمریست آرمیده میتاقد، رنج پا نمیخواهد رفتنی که من دارم. منت کفن ننگ است بر شهید استغنا. این از بیت‌های بسیار حماسی این غزل است. در کل غزلی است که یک مدار لحن حماسی داره و لحن استغنا آمیزی داره این غزل. منت کفن ننگ است بر شهید استغنا، غیرت شرر دارد مردنی که من دارم. آتش چگونه میمیره؟ اگر این شرر رو به معنی آتش معمولی بگیریم، یعنی این که از خودش کفن میسازه، یعنی خاکستر خودش رو برای خودش کفن میسازه و نمیاد پیش دیگرها گدایی بکنه، منت کشی بکنه، منت کفن از دیگرها بکشه، که شما حتی کفن خودش رو هم خودش تهیه میکنه. با چی؟ با خاکستری که روی اون آتش مینشینه. در حریم خاک ما را موی پیری رهبر است، جامعه احرام مرگ شعله ها خاکستر است. منت کفن ننگ است بر شهید استغنا. شهید استغنا خیلی قشنگه، کسی که از سر بی‌نیازی شهید میشه. یک مقداری بعضی جاها حال هوای شهادت های بیدل هر جا بعض شهید میکنه، یک مدار حال هوا نزدیک میشه با حال هوای آشورایی. اون جای دیگه هم داشت میگفت که چی؟ برو در کربلا دیگر مپرس از رمز استغنا، شهید ناز او از تیغ میخواهد لب آبی. ها خانم تراکمه گفتن که اگر شرر را آتش جهنده ببینیم چی؟ من اتفاقا هم اونجا هم میخواستم به یه اشاره بکنم، یادم رفت که دو معنی از شرر میتونیم ما داشته باشیم. یکی همین آتش که آتش معمولیه و خاکستر و کفن او میشه، و یکی اگر آتش جهنده به معنی جرقه آتش بگیریم، که این شرر به معنی جرقه هم در شعر بیدل آمده، و آتشی که معمولا سپند دوچار او میشه. سپند بزم تو تابی قرار گردد و نالت، تپیدن از دل من آشکار گردد و نالت. و در اون صورت میتونیم بگیم که اصلا همین چیزی که گفتم، قبل از ما مردن میپره، از جا میپره و نابود میشه، با یک جرقه کلا نابود میشه، دیگه اثری از اون باقی نمیمونه تا نیازی به کفن داشته باشه. در این معنی هم میتونه باشه. غیرت شرر داره. و در شعر بیدل هم چنانی که عرض کردم، شرر به معنی جرقه آتش یا به معنی همون سپند که آتش میگیره هم آمده. حالا هر دو معنی قابل تأمل هست. با توجه به اینکه خاکستر رو در جاهای دیگری هم با آتش ارتباط داده بعید نیست که اینجا خاکستر باشه. در شعر بدل بسیار این معنی آمده که آتش کم کم به خاکستر می نشینه و این خاکسترش رو کفن بدانه. خاموشی ز هیچ آهنگ زیر و بم نمی چیند، ناشنیده تحسینیست گفتنی که من دارم. آدمی که حرف میزنه زیاد طبیعتاً کلام او زیر و بم هم خواهد داشت و زیر و بم به معنی فراز و فرود هم هست. بیدل در بسیار جاها زیر و بم رو به معنی فراز و فرود داشتن چیزی به کار برده. مگو این نسخه طور معنی یک دست کم دارد، مگو این نسخه طور معنی یک دست کم دارد. تو خارج نغمه ای ساز سخن صد زیر و بم دارد. بالاخره ساز هست دیگه، زیر داره بم داره، انتظار نداشته باش که همه یک دست باشه. در مورد دیوان شعرش میگه که گفتن که چرا شعرات یک دست نیست، مگو این نسخه طور معنی یک دست کم دارد. تو خارج نغمه ای ساز سخن صد زیر و بم دارد. در جاهای دیگه هم داره بم و زیر ساز امکان به خروش ساز انقاس یا چنین چیزی داره و موارد بسیار زیر و بم به معنی فراز و فرود چیزی آمده. منتها خب چه کلامی زیر و بم داره؟ کلامی که گفته شده. وقتی شخص سکوت میکنه دیگه اصلا کلامش قابل ایرادگیری نیست که بیای کسی زیر و بم رو تعیین بکنه. و این سخن ناشنیده قابل تحسین هست، این گفتنی که مدام، یعنی به نوعی میتونیم بگیم که این سکوت و این سخن نگفتن ناشنیده تحسین میشه. خاموشی ز هیچ آهن زیر و بم نمیچیند. زیر و بم نمیچیند یعنی زیر و بم دوچارش نمیشه. ناشنیده تحسینی گفتنی که من دارم. وضع مشرب مجنون فاشتر ز رسوایی است، در بغل می گنجد دامنی که من دارم. میگه که آدم وقتی دامنش در بغل بگنجانه، لباسش جمع بکنه، به نوعی وقار و آرامش و اینا رو میرسونه. ولی کسی که دیگه اصلا پابند اینا نباشه و اوریان باشه و با اوریانی حرکت بکنه، این دیگه پابند این تعلقات نیست. لباس رو بیدل در بسیار جاها زمینه و وسیله تعلق و وابستگی دانسته و به همین خاطر اوریانی رو در مقابل این تعلقات توصیه میکنه. چیه؟ تنم زبند لباس تکلف آزاد است، تنم زبند لباس تکلف آزاد است، برهنگی ببرم خلعت خداداد است. این برهنگی یعنی اوریان بودن از لباس، اوریان بودن از همه تعلقات. و بیدل مجنون را هم که غالبا لباس مرتبی نداشته و احتمالا لباس پاره پاره ای داشته، از این جهت اوریان میدانه. و در شعر بیدل بسیار توصیه میشه. زوریانی جنون ما نشد مغرور سامانی، توان دست از دو عالم برد اگر باشد گریبانی. و اینجا میگه که وضع مشرب مجنون فاشتر ز رسوایی است، اصلا دیگه از رسوایی هم بالاتر رفته. در بغل نمی گنجد دامنی که من دارم. در یک جای دیگه هم در اون غزل که برادیف عشق داره که به اون غزل هم باید برسیم، میگه که ندارد موی مجنون شانه غیر از پریشانی. چقدر متناقض نمایی زیبای اینجا هم است. شانه موی مجنون خود پریشانی است. ندارد موی مجنون شانه غیر از پریشانی، چه امکان است بیدل جمع گردم دفتر عشقم. دار و ریسمان اینجا، این دیگه ماسی ترین بیت این غزل هست. عرض کردم که این غزل یک بیتای بسیار همچه یک نوع حماسه‌ای که نشانه آزادی، بی‌تعلقی، رهایی، خاموشی هست. حماسه استغنا و بی‌نیازی. و در این شعر این رو ما می‌بینیم با پررنگی تمام. دار و ریسمان اینجا تا به حشر در کار است. شمع بزم منصوری است گردنی که من دارم. حسین ابن منصور حلاج، عارف و متصوف بزرگ اسلام، که به خاطر اینکه اناالحق میگفت او را بردار کردند و در شعر فارسی یک نمادی از مظلومیت افراد حق طلب دانسته شده و بسیاری مواقع در شعر ما آمده به عنوان کسی که به خاطر حق گفتن بردار شد، یا بعضی هم البته گفتن اسرار الهی رو چون عملا آشکار میکرد به این وسیله بردار شد. گفتان یار که از او گشت سر دار بلند، جرمشین بود که اسرار رو ایدا میکرد. یا منصور بر سر دار این نکته خوش سرایت، اینم از حافظه. از شافعی مپرسی امثال این مساید. بله، تلمیح به حسین ابن منصور حلاج. و در شعر بیدل هم حسین ابن منصور حلاج بسیار تحسین میشه. مولانا هم داره، مولانا هم تحسین میکنه منصور رو. در مجموع عرفا منصور به خاطر شجاعتش، به خاطر مظلومیتش در نوع کشته شدن که او رو به دار زدن، بعد دست و پاش بریدن قبلش، اصلا دار زدن او در تذکرات الاولیا که آمده کلی داستان طولانیه، بعد دست و پاش بریدن، به دارش زدن، زبانش بریدن، بعد او رو سوزندن، خاک سرش به دجله ریختن. میگه که بیدل از اندیشه اوهام باطل سوختم، بر سر داغم فشان خاکستر منصور را. میگه من اینقدر درگیر این اوهام باطل شدم، تو بیا با داغی که بر بدن من ایجاد شده خاکستر بریز. بر روی داغ و زخم خاکستر میریختن دایی که ببنده و معالجه بشه، چون خاکستر هم خاصیت این که خون رو جلوش بگیره داشته و همین که چون سوخته بوده بدون میکروب بوده طبیعتا برای زخمندی استفاده میشه. میگه ولی چی خاکستری؟ خاکستر منصور. بله، تا حشر این ادامه داره. دار و ریسمان اینجا تا به حشر در کار است. بسیار حماسی لحن کلام. شمع بزم منصوری است گردنی که من دارم. آه درد نومیدی بر که بایدم خواندن، داشت هر که را دیدم شیونی که من دارم. بیت نسبتا شفاف و آسانی است. میگه که هر کسی میبینه همین شیونی که ما داریم داره دیگه. بیایم پیش کی حکایت دل خودمون را عرضه بکنیم. هر که ببینیم همین شیون و همین ماجراها رو داره. آه درد نومیدی. حالا یک نکته جالب در اینجا بلکه بایدم خواندن هست، یعنی پیش چه کسی باید بخوانم. بیدل این ساختار زبانی داره که خیلی وقتا به جای این که بگه من این کار را میکنم، میگه من این کار را چگونه خواهم کردن. همچه حالته. آه درد نومیدی بلکه بایدم خواندن، یعنی بر چه کسی باید بخوانم. داشت هر که را دیدم شیونی که من دارم، پیش ناوک تقدیر جستم از فلک تدبیر. گفت دیده ای آخر جوشنی که من دارم. حالا میگه که ما در مقابل این تیر تقدیر که از هر طرف بر جان ما باریدن گرفته، به فکر این بودم که بیا از آسمان سراغ بگیرم که ما چه کار بکنم، چی تدبیری بجویم. بعد او گفت جوشن رو دیدی؟ حالا این دو معنی میتونه داشته باشه باز. یکی این که بگن که فلک منظورش اینه که بیا مثل ما جوشنی بساز. چون میدونیم فلک یا آسمان ستاره ستاره است. و این ستاره ها رو که سوراخ سوراخ تلقی میشده جوشن میدونستن. و در شعر بیدل در جای دیگه هم آمده. یک بیتی بنده اینجا یادداشت کرده، میگه تیغ قضا سر همه از پا فکنده است، گردون در این مساف به جوشن چه می کند؟ این آسمان با جوشن خودش چه می کند در این؟ منتها به نظر می رسه که در اینجا سخن گردون اینه که ببین جوشن ما سوراخ سوراخ شده، تو از ما چی میپرسی دیگه؟ یعنی خود ما هم گیریم در این قضیه. پیش ناوک تقدیر جستم از فلک تدبیر. تدبیر تو با ما نشان بده. با آسمان گفت، آسمان گفت بیاین جوشن خودمو نگاه کن که همه سوزن سوزن انگار جای ستاره سوراخ شده در این جوشن. وقتی که ما جوشن ما اینطوری سوراخ شده دیگه تو چی توقعی میتونی داشته باشی؟ که گردون در این مساف به جوشن چه میکند، هم این چه میکندش میتونه یک مقدار استفهامی باشه از این بابت که جوشن گردون هم به دردش نمیخونه. چرب و نرمی حرفم هیلکار افسون نیست، خشک میدود بر آب روغنی که من دارم. اینجا چی میگه؟ این از اون بیتایی است که اگر ما بیتای دیگری که به نوعی کمک کننده به این بیت هست ندیده باشیم در شعر بیدل، برای ما ابهام خواهد داشت. چی ربطی با افسون داره اینجا قضیه و خشک دویدن بر آب روغن با آب چی ارتباطی داره؟ چرب نرمی که البته بله، چرب نرمی به معنی البته ما در نسخه چاپ کابل اینو چرب و نرمی دیده بودیم، ولی در دیوان طباطبایی غزوه چرب نرمی آمده. این حرف چرب و نرم زدن که خیلی کسانی که معمولا زبان چربی دارن این تعبیری هست دیگه، تعبیر کنایی هست، میگن که فلانی زبان چربی داره، یعنی این که بسیار افسونکار هست و آدم ها رو فریب میده. وقتی حرف میزنه خیلی زود اغوا میشه به وسیله حرف او و فریب میخوری، افسونکار هست. حالا ارتباطش با افسون و روغن در اینجا چی هست و دویدنش بر آب؟ به این اشاره داره که وقتی روغن روی آب میریزیم، نور خورشید وقتی میتابه این روغن رنگارنگ میشه. دیدین وقتی که آبی باشه که روش روغن ریخته باشیم و این رو جلو خورشید بگذاریم، گاهی این پرتو حالت رنگین کمانی پیدا میکنه رنگ روغن در روی آب و این رنگ هم مرتب عوض میشه. یعنی هر دفعه که زاویه این نور عوض میشه یا تکانی میخوره این ظرف حاوی آبی که روش روغن هست، طیف رنگی جابجا میشه در حالت رنگین کمانی که در ایجاد شده و این رو افسون میدانه. میگه به نوعی انگار این روغن افسونکاری میکنه با رنگ خودش. و این معنی در شعر بیدل باز هم آمده، در جاهای دیگری هم هست. میگه که نه طرح باغ و نه گلشن فکندند اینجا، در آب آینه روغن فکندند اینجا. میگه این باغ و گلشنی که ما در اینجا در جهان میبینیم باغ و گلشن واقعی نیست، یک آینه گرفتن روش روغن ریختن و این پرتو نور که وقتی اینجا میتابه رنگارنگ میشه، این رنگارنگی از این هست. یا در جای دیگه داره میگه که این بیت هم یادداشت کردم، میگه چرب و نرمی که اتفاقا اینجا هم چرب و نرمی آورده، چرب و نرمی هرچه باشد مختنم باید شمرد، یا مختنم باید شمرد. آب و روغن چون پر طاووس دارد رنگ ها. میبینید این بیت دقیقا کمک میکنه به ما. یعنی این که عرض میکنم بنده بارها که بیت های بیدل همدیگر رو کمک میکنن اینه. بعضی از دوستان وقتی من یک بیت از بیدل رو معنی میکنم میگن که این تو از کجا فهمیدی؟ در کجا این گفته شده؟ یعنی از چه قرینه ای تو فهمیدی که این معنی منظوره؟ میگم با قرینه بعضی بیت های دیگه که اونجا واضح تر این مطلب بیان شده. مثلا اینجا چرب و نرمی، آب روغن چون پر طاووس دارد رنگ ها. پس معلومه که دقیقا به رنگینی روغن بر روی آب اشاره میکنه. این رو بنده اینجا فهمیدم. حالا در این بیتی که ما الان خواندیم از این غزل اصلا رنگینی نیامده بود. چرب و نرمیه یا چرب نرمیه حرفم حیله کار افسون نیست، خشک میدود بر آب روغنی که من دارم. منتها گرفتم که بله این افسون به خاطر همون رنگارنگی است، چون آدم های افسونکار و حیله‌گر معمولا رنگ عوض میکنن که رنگ و رنگ میشن. میگه این روغن ما خشک روی آب میداره، یعنی پهن نمیشه و حل نمیشه روی آب که بعد این رنگ آرنگی رو ایجاد بکنه. مثل یک توده روغن انگار روی آب میمونه یا میداره. و من این حالت دارم، هر چند زبانم چرب و نرمه ولی حیله‌کار و افسونگر نیستم. حرف عالم اسرار بر ادب حوالت کن. وای اسرار که میشی چی بود؟ گفت که گفتان یار که از او گشت سر دار بلند جرمش این بود که اسرار رو ادا میکرد. میگه اون اسرار رو به ادب حواله کن و بیان نکن. و ادب در شعر بیدل معمولا همراه با خاموشی است. میگه دم مزن در این موقعیت، حرف عالم اسرار بر ادب حواله کن. دم زدن خس و خار است گلخنی که من دارم، یا دم زدن خس و خار است گلخنی که من دارم. میگه که دم زدن و حرف زدن در این گلخن خس و خاری هست که آتش میگیره و از بین میره. چون گلخن این تابخانه حمام رو میگفتن، جایی که آتش میکردن که آب حمام گرم میشده، این رو میگفتن گلخن. و اون آدمی که این کار رو هم میکرده میگفتن گلخن تاب، یعنی میتابانه گلخن رو روشن میکنه، تاباندن مثل تاباندن آتش روشن کردنش. بعد چی؟ در هرات اتفاقا این گلخن تاب به صورت گلخن تاو به کار میرفت، گلخن تاب حمام. معمولا به کسی که سر و صورتش خیلی پردود میشد، کثیف میشد، اینا میگفتن نگاه کن قیافتو مثل گلخن تاب حمام شدی، برو در صورت بشور مثلا. چون کسی که همش گلخن رو میتابانه، خب سر و صورتش معمولا پر از زغال و گرد و خاک و خاکستر و اینا میشه دیگه. حالا میگه که در این گلخنی که ما دارم دم زدن یعنی حرف زدن خس و خار میشه و میسوزانه، پس بنابراین بهتره که پناه ببریم به ادب. بله تون حمام هم به کار میره و در ایران فکر میکنم تون حمام بیشتر رایج بوده. بله درست خانم تراکمه اشاره میکنه که جنوبی ها به تاو هم میگن تاو. تاو خوردن در ایران هم ما تاو خوردن تاو خوردن هم حتی میگیم، تاو خوردنه که چرخیدن هم هست میگیم تاو خوردن. و بیت مقطع غزل، غور معنیم دشوار، فهم مطلبم مشکل. دشواری های کلام خودش رو بیان میکنه شاعر. چرا؟ برای که هرچی که هست از سمت او آمده، از اون عالم برین آمده این سخنان و اینا طبیعتاً عمیقه. غور معنیم دشوار، فهم مطلبم مشکل. بیدل از زبان اوست این منی که من دارم. حتی اگه میگم من، در واقع او هست که حرف میزنه به جای ما. یک نگاه وحدت الوجودی در اینجا را میبینیم. این غزل چند بیت بیتایی داشت که نزدیک میشد به مفاهیم عرفانی هم در بیت حسین منصور حلاج و در این بیت که میگه که حرف زدن ما از زبان اویه، حرف غیرت راه میزد از هجوم ما و من، بر در دل تا نهادم گوش دانستم توی، دانستم که تو هستی. خب تشکر از همه دوستان که همچنان با ما بودن و سخن رو کوتاه بکنید.